8 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. آمریکا 22 شرکت در ترکیه، امارات و هنگ کنگ را به اتهام کمک به فروش نفت ایران تحریم کرد. پس از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشدید مجازات جاسوسی را کلی و ناشفاف خواند. و حوثی‌های یمن مسئولیت غرق کردن دومین کشتی یونانی در هفته جاری را هم بر عهده گرفتند. با سلام و وقت بخیر. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس این بیانیه، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زده و صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هزینه می‌کند. این دومین دور از تحریم‌هایی است که زیر ساخت مالی غیررسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. با این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این 22 شرکت در آمریکا مسدود شده و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از هر گونه معامله با آنها منع می‌شوند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی که با این نهادهای تحریم شده همکاری کنند در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار خواهند گرفت. در خبر دیگر، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی، برخی از بندهای این طرح را کلی و ناشفاف خواند. به گفته محسن دهنوی، در این طرح تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف بیان نشده و هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهام دانسته که مقرر شد این ابهامات در مجلس رفع شود. پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع این طرح به مجلس به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داده بود. نمایندگان مجلس ایران دوم تیر ماه جاری به طرح تشدید مجازات جاسوسی رأی دادند که بنابر آن هر گونه همکاری با اسرائیل و آمریکا میتواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد. حوثی‌های یمن روز چهارشنبه اعلام کردند که یک کشتی یونانی با پرچم لیبریا به نام اترنیتی سی را در دریای سرخ غرق کردند. این دومین کشتی است که این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در این هفته به آن حمله کرده. به گزارش رویترز، در این حمله 4 تن کشته، 15 نفر مفقود و 6 تن نجات یافتند. این کشتی فلبر روز دوشنبه در آب‌های جنوب غربی بندر هدیده هدف حمله قایق‌های تندرو و چند پهپاد قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه حمله به این دو کشتی را به شدت محکوم کرد و در بیانیه‌ای بر محافظت از آزادی ناوبری در برابر حملات تروریستی حوثی‌ها تأکید کرد. همزمان نماینده سازمان ملل در امور یمن هم در جلسه شورای امنیت با استفاده از نام رسمی شورشیان حوثی نسبت به تشدید تنش در دریای سرخ، افزایش تلفات غیر نظامیان و احتمال آسیب به محیط زیست آن منطقه ابراز نگرانی کرد. رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفته است که در حملات اسرائیل و آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی دیدند، اما این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را به صورت مخفیانه و در ابعاد کوچکتری ادامه دهد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در جدیدترین گزارش خود درباره بمباران‌های اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات و برنامه هسته‌ای ایران تأیید کرده است که در این حملات بخش‌های مختلف غنی‌سازی اورانیوم در ایران به طور جدی آسیب دیده‌اند. به گفته نیکولا لرنه، این حملات سبب شد برنامه هسته‌ای ایران چند ماه به عقب بیفتد، اما وی در این حال تأیید کرده که بر اساس ارزیابی‌ها بخش کوچکی از اورانیوم بسیار غنی شده ایران در این حملات نابود شده، ولی باقی آن همچنان در اختیار مقامات جمهوری اسلامی است.
La matière, les 450 kilos d'uranium enrichi, est en Iran. Reste aujourd'hui, peut-être qu'une petite partie a été détruite, mais cette matière reste aux mains du régime.
پیشتر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بود، به دلیل عدم دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای و عدم اطلاع رسانی مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران، او نمی‌داند چه مقدار از اورانیوم 60% غنی شده ایران نابود شده و چه مقدار آن هنوز در اختیار مقامات ایرانی است. دونالد ترامپ و مقامات ارشد آمریکایی بارها تأکید کردند که در جنگ 12 روزه برنامه هسته‌ای ایران کاملا نابود شد. اما سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده تاکنون درباره ذخایر اورانیوم 20% و 60% غنی شده ایران اظهار نظر دقیقی نکردند. نیکولا لرنه رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در مصاحبه با شبکه فرانسوی LCI همچنین گفته است نهاد زیر نظر او نشانه‌هایی از محل نگهداری اورانیوم غنی شده در دست دارد، ولی تا زمانی که بازرسان آژانس نتوانند کار خود را از سر بگیرند با قاطعیت نمیتوان در این باره اظهار نظر کرد. و همچنین تأکید کرده که فرانسه توانایی ردیابی اورانیوم بسیار غنی شده ایران را ندارد. نیکولا لرنه تأیید کرده که این امکان وجود دارد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به صورت مخفیانه و در ابعاد کوچکتری ادامه دهد و به این دلیل فرانسه بر یافتن راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران تأکید می‌کند. ایران بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده، ولی مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از تأیید یا تکذیب گزارش‌ها درباره مخفی ساختن اورانیوم 60% غنی شده خودداری کرده‌اند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
خب سری بزنیم به اروپا، جایی که طی هفته گذشته دست کم 2300 تن به دنبال تغییرات اقلیمی و موج گرما جان باختند. این تعداد از شهروندان اروپایی در 12 شهر اروپایی در شهرهای کشورهای مختلف این قاره بر اثر گرمای شدید جونشون رو از دست دادند. به گزارش رویترز، اروپای غربی در ماه جاری سال میلادی گرمترین ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده و بیشتر مناطق آن دچار فشار گرمایی بسیار شدید شدند. در هفته گذشته دمای هوا در اسپانیا از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفت و در فرانسه هم آتش‌سوزی‌های جنگلی به وقوع پیوست. به گفته کارشناسان، تغییرات اقلیمی باعث شده که گرما بیشتر از قبل بشه و همین موضوع اون رو بسیار خطرناکتر کرده. تجمع گازهای گلخانه‌ای در جو زمین که عمدتاً ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی هستند، باعث افزایش میانگین دمای کره زمین شده. در خبر دیگر، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که به پرونده‌های مربوط به حمله اسرائیل به ایران به صورت ویژه رسیدگی میشه. به گفته او، برای عوامل داخلی پرونده تشکیل شده و در استان‌ها هم برخی افراد شناسایی و به دادسرا معرفی شدند. محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، هم گفته افرادی در داخل اطلاعاتی رو از مکان‌های نظامی و غیر نظامی در اختیار اسرائیل گذاشتند و افرادی هم در فضای مجازی به گفته او به دنبال تخریب چهره نظام بودند که رسیدگی به این اتهامات هم در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته. و اینکه خانواده یک زوج بریتانیایی که از دی ماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شدند، به روزنامه گاردین گفتند که یک ماه از محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها بیخبر بودند. لینسی و کریگ فورمن که هر دو 52 سال دارند، ژانویه امسال در شهر کرمان بازداشت شدند. اونها به صورت زمینی وارد ایران شده بودند و از سوی مقام‌های قوه قضاییه و جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش خبری.